أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين. یکی از بحثایی که در مباحث مقدماتی قرآن و از علوم قرآن محسوب میشه و بحث مهمی هم هست، بحث پیرامون شبهه تحریف در قرآن است. مسئله تحریف و دفع این شبهه از ساحت شیعه مخصوصا از اون جهت اهمیت داره که این مسئله به عنوان حربه‌ای مهم در دست بعضی از معاندین با مکتب اهل بیت قرار گرفته و همیشه از این مسئله به عنوان یکی از امتیازات شیعه و عقاید خاصه شیعه یاد میکنن و با ادله قطعی و صریحی که علیه السلام در این رابطه وارد شده سعی میکنن که شیعه و علمای شیعه رو محکوم کنن. عمده ترین مستند اتهام زنندگان به تشیع نظر بعضی از علمای شیعه و برخی روایات در این رابطه است که لازم قبل از ورود به اصل بحث و بررسی ادله قائلین و منکرین به این مطلب اشاره‌ای داشته باشیم. اصل اعتقاد به تحریف قرآن، البته تحریف به نقیصه نه زیاده، از قدیم الایام مطرح بوده در بین بعضی از افراطیون شیعه و قالیان تا جایی که ابوالحسن اشعری متوفای 324 هجری قمری در این باره میگوید شیعه بر دو دسته هستند. یک عده کوته بین و ظاهر بین که فاقد اندیشه و نظر و رأی عمیق هستند، قائل به تحریف در جهت نقص برخی کلمات قرآن بودن به دلیل برخی روایات که فاقد اعتبار و ارزش بوده. دسته دوم کسانی هستند که نه به زیاده و نه به نقیصه قائل به تحریف نیستن و اینها اهل نظر و عمق و دقت می باشن. خب نفس این کلام ابوالحسن اشعری اونم در قرن چهارم هجری حاکی از این است که از همون زمان شبهه تحریف در بین بعضی از افراد سطحی و افراطیون از شیعه مطرح بوده. اما باز مثلا در همون ایام بین محدثین شیعه این عقیده نیست. مرحوم شیخ صدوق، شیخ کلینی، گرچه یک کسی مثل حاجی نوری در کتاب فصل الخطاب تلاش میکنه عقیده تحریف قرآن رو به مرحوم کلینی هم نسبت بده به خاطر ذکر بعضی از روایاتی که در رابطه با تحریف وارد شده. حالا ما اونا رو اشاره خواهیم کرد، اما حقیقت مطلب این است که مرحوم کلینی هم قائل به تحریف نبوده. حالا ممکنه ذکر بعضی از روایات در جوامع روایی محمدون سلاس عرض و حضور شما، خب مثلا شائبه تمایل به پذیرش تحریف در قرآن استفاده بشه. اما مثلا فرض فرمایید از کتب اربعه، حالا این رو هم اشاره خواهیم کرد، شیخ طوسی از کسانی است که رسماً و صریحاً منکر مسئله تحریف در قرآنه. علی حال هسته های اولیه این شبهه در همون قرون اولیه بعد از اسلام در بین شیعه و یا حتی بعضی از فرقه های به اصطلاح اهل سنت ممکنه بوده. اما در قرون میانی تا زمان ظهور اخباری ها شاید کمتر این مسئله مطرح شده، اما از زمان اخباری ها به بعد دیگه کم کم این مسئله باز دوباره مطرح شد. اولین کسی که به طور رسمی روایاتی رو در رابطه با تحریف قرآن جمع کرد و کتابی در این موضوع نوشت، سید نعمت الله جزائری است، متوفای 1112. کتابی داره به عنوان منبع الحیات که در اون کتاب ادعای تحریف قرآن میکنه و بر اون اقامه دلیل. بعد از او مرحوم حاجی نوری متوفای 1320 قمری کتاب فصل الخطاب رو به همین منظور و برای اثبات تحریف در قرآن به رشته تحریر در آورد و روایاتی رو در این کتاب جمع‌آوری کرده. حاجی نوری ادعا میکنه روایات مستفیضه و متواتره بر تحریف قرآن وجود داره. حالا مختصری من راجع به این کتاب اشاره‌ای بکنم. حتما ملاحظه فرمودید این کتاب رو مرحوم حاجی نوری در سال 1292 قمری، تقریبا نشیده حدود 140 سال قبل، نوشتن که بعد از 5-6 سال این کتاب چاپ شد. الان یکی از مهمترین منابع برای اتهام به شیعه همین کتابه که میگن شیعه قائل به تحریف قرآنن. حالا شما ببینید این همه علمای بزرگ، فقهای نامدار و فحول از بزرگان شیعه در طول تاریخ این قول رو قبول ندارن، منکرن. عرض به حضور شما، ولی یک کتابی که در 100 سال قبل نوشته شده الان چطور مورد استناد قرار میگیره؟ از حضور شما و وقتی این کتاب چاپ شد در حوزه های علمی شیعه و در بین علما و بزرگان و جهان اسلام یه جنجالی به پا شد. همون موقع در خود حوزه های علمی شیعه موضع گیری های شدیدی علیه این کتاب کردن و کتاب های متعددی از اون زمان در رد کتاب فصل خطاب مرحوم حاجی نوری نوشتن. حتی با اینکه این کتاب خب منتشر شد در دنیای اسلام و واقعا آثار سویی هم داشت و هنوزم این آثار ادامه داره، اما در این حال در بین از منصفین از محققین و نویسندگان و علمای اهل سنت انسان وقتی آثارشون رو می‌بینه ملاحظه می‌کنه که اینها تلاش می‌کنن این اتهام رو از شیعه دفع کنن. بعضی از دانشمندان الازهر، بعضی از اساتید و محققان و نویسندگان خب اینها منصفانه به این موضوع پرداختن و واقعا ادعا میکنن که اون جزء عقاید شیعه نیست. حالا یک کسی مثلا یه همچین عقیده ای از بین علما شیعه پیدا کرده، این دلیل بر نمیشه که این از عقاید و امتیازات شیعه است، چون سلفی ها و وهابی ها و در حال اتباع و پیروان اونها همش تلاش میکنن بگن این از امتیازات و عقاید خاصه شیعه است. به هر حال همطور که در خود عالم تشیع و حوزه های علمیه تلاش های جدی علیه این اتهام و برای دفع این اتهام و شبهه صورت گرفت، در بین خود علمای اهل سنت هم این اتفاق افتاد. حاجی نوری در کتاب فصل الخطاب یک مقدمه بیان کرده، 12 فصل و یک خاتمه. در مقدمه اول روایات جمع و تألیف قرآن رو جمع آوری کرده، روایاتی که مربوط به جمع آوری قرآن و تألیف قرآن و ادعا میکنه نحوه جمع و تألیف قرآن با سایر کتب فرق داره. در مقدمه دوم انواع تحریف رو ذکر میکنه و میگه بعضی از انواع تحریف ممتنعه اما بعضی از اقسام تحریف ممکن. در مقدمه سوم هم به بررسی سخنان بزرگان در این رابطه پرداخته. عمده مباحث کتاب در فصول 12 گانه این کتابه که به بیان دلائل تحریف می‌پردازه. حالا ما این ادله رو انشاءالله در ادامه مباحث مورد بررسی قرار میدیم که حالا ایشون یا کسانی که قائل به تحریف قرآنن چه دلیلی بر مدعای خودشون دارن، ولی عمده ادله در ضمن این 12 فصل بیان شده. در خاتمه هم به بررسی ادله منکرین تحریف میپردازه و اونها رو مورد اشکال قرار میده، یعنی با عنایت به مطالبی که در اثبات تحریف گفته به دفع شبهات منکرین تحریف پرداخت. مطالبش دیگه تکرار همون ادله است که در قالب پاسخ به شبهه تحریف بیان کرده. علی‌ای حال خب این کتاب دیگه تقریبا شاید از مهمترین و آخرین کتاب هایی است که در این رابطه مورد برشته تحریف در آمده و گفتم آثار بسیار بسیار سویی داشته. الی الان حالا این آثار ظاهرا ممنوع الچاپ و برحال نمیگذارن چاپ چون این حالا همه علما علیهش موضع دارن. حالا در کفایی هم اگه خونده باشید لابلای کلمات مرحوم آقای آخوند یه جایی تمایلی به این نمیشه حالا قاطعانه تمایلی به این نظریه از کلمات ایشون استفاده میشه. حالا این یه مقدمه ای لازم بود که در رابطه با این مسئله و اهمیتش و ضرورت پرداختن به این مطلب لازم بود بیان بشه. این در حال همه فرق مسلمین در این امر که قرآن درش تحریف راه پیدا نکرده اتفاق نظر داره، با وجود اینکه در کتب آسمانی انبیاء پیشین این اتفاق افتاده، بالاخره حفظ قرآن از تحریف مسئله مهم نیست که همه بر این مسئله اتفاق نظر دارن. حالا شما ببینید اگر فرض کنید به نام شیعه این بحث و این شبهه مطرح بشه و توسعه پیدا کنه بین توده‌های مسلمین، چقدر اونایی که اهل غرض و عناد و دشمنی و انکارن میتونن با استناد به این ادعا شیعه و مکتب نورانی اهل بیت رو مورد هجوم قرار بدن. خدا بحث مهمیه، بحث تحریف که حالا انشاءالله بتونیم اینجا حالا در حدی که امهات مباحثشو مطرح کنیم بتونیم پیگیری کنیم. تحریف یه معنای لغوی داره و یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی تحریف به معنای کنار زدن است. تحریف از ریشه حرف به معنای کناره و حاشیه است. در آیه 11 سوره حج می‌خوانیم و من الناس من یعبد الله علی حرف. در بین مردم گروهی هستند که خدا را در حاشیه و کناره می‌پرستند. خب معنای این جمله چیه؟ ببینید برای اینکه این معنا روشن بشه من یه مثال میزنم. در میدان جنگ بعضیا در متن میدان نبردن، بعضیا کنار می ایستن. اینایی که در کناره می ایستن و در متن نبرد و جنگ می ایستن در واقع به دنبال اینن اگر لشکر پیروز شد خودشون رو همراه لشکر نشون بدن و سهیم در پیروزی و در وقت تقسیم غنایم از غنیمت ها بهره ببرن، و اگرم شکست خورد سپاه و لشکر شکست خورد خودشون رو از اون گوشه و کناره از معرکه و میدان خارج کنن، پا به فرار بذارن بگن ما اصلا تو این جنگ نبودیم. مثل تظاهرات هایی که قبل از انقلاب توی به اصطلاح خیابون ها بود، یه عده خب تو خیابون و متن تظاهرات دارن، یه عده تو پیاده روها بودن که اگر اوضاع به هم ریخت و قمر در عقرب شد و خراب شد، بود موجود داشتیم قرق راد می شدیم، کاری نداشتیم، تو حاشیه بودیم، کناره بودیم. اگر هم به هر حال مشکلی نبودیم، اون خب ما در تظاهرات شرکت کردیم. از حضور شما این روحیه خیلی روحیه رایجی هست. حالا علا حرفن، نه فقط در عبادت، در هم در خیلی از مسائل یه عده مردم اینجورن، یعنی همیشه حاشیه و کناره هستن که هم باشن هم نباشن. معمولا هم بعد که سرانجام خوبی پیدا میکنه کار، اینا ادعاشون از بقیه بیشتر هم هست، معمولا مدعی تر هم هستن، هم صداشون قطع‌تر، هم گردنشون سگای گردنشون بیشتر باد میکنه و به هر حال از همه ادعاشون هم بیشتره. وقتی هم که اوضاع به هم میریزن، اصلا ما نبودیم، ما اصلا به اسلام دخالتی نداشتیم. و عبادت خدا هم همین جوریست. این فرماده و من یعبد الله علی حرفن، ادهی هستن خدا رو اینجوری میپرستن. در توضیح میده که عبادت خدا علی حرفن یعنی چی. در ادامه آیه دارد که بله، اگر حالا من متن آیه یادم نیست، اما مضمونش اینه که اگر خیری به اونها برسه، هر دو حضور شما اطمینان پیدا میکنن، به خدا مؤمن میشن، خیلی هم راضی میشن. اما اگر ناگواری و امتحانی برای اونها پیش بیاد، منقلب میشن، یعنی خدا رو به خدا کافر میشن. یعبد الله علی حرفن اینجوریه، در حاشیه خدا رو پرستش میکنن که اگر اوضاع بر وفق مراد شد، در حال به خدا ایمان دارن، و اگر نشد کفر میبرزن. این حاشیه از ضعف ایمانه، یعنی ایمان سطحی، باور قلبی موقت و غیر عمیق. یه جز انسان ها و من الناس من یعبد الله علی حرفه. خب اینجا حرف به معنای لغوی به هر حال در این آیه استعمال شده به معنای کناره و حاشیه. تحریف کلام یعنی کنار زدن کلام و به حاشیه روندن کلام. خب یعنی چی؟ کنار زدن کلام از چی؟ کنار زدن کلام از معنای حقیقی و مراد واقعی، یعنی کلامی را برخلاف ظاهرش تفسیر کردن و معنا کردن. اگر از این بر اساس معنای لغوی میگن، وارد معنای اصطلاحی نشدیم ما. تحریف الکلام طبق این یعنی کنار زدن و به حاشیه روندن اون معنای حقیقی و مراد واقعی و ظاهر کلام متکلم، اونو کنار بزنی و جور دیگه ای کلام رو معنا بکنی. در آیه یحرفون الکلم عن مواضعه، آیه 13 سوره مائده و آیه 46 سوره نساء، میگه کلام رو از مواضع خودش تحریف کردن. موضع کلام چیه که میگه از موضع خودش تحریف کردن، از جای خودش تحریف کردن. موضع کلام یعنی همون معانی الفاظ و مقصود گوینده و ظاهر به اصطلاح کلام متکلم. اگر کسی بیاد لفظی رو از این معنا تهی بکنه و معنای دیگری برای این لفظ بیان بکنه، این در حقیقت منحرف شده. وقتی میگیم منحرف شده یعنی چی؟ یعنی به کناره رفته، به حاشیه رفته. اصلا منحرف شدن معناش همینه. یعنی که منحرف شد، منحرف یعنی چی؟ یعنی به کناره و حاشیه و خروج از اون به اصطلاح متن و به اصطلاح معنای اصلی کلام. لذا در مورد این آیه میگن از اینجور میگن مثل مرحوم تبرسی: ای یفسرونه علی غیر ما انزل یحرفون الکلم عن مواضعه، یعنی کلام رو بر طبق غیر اون چه که خداوند متعال اراده کرده تفسیر میکنن خلاف ظاهرش. و هو سوء التعویل، بد تعویل کردن. من اونجه تعویل که نسته بد نیست، تعویل خوب داریم، تعویل بد داریم. بد تعویل کردن میشه یحرفون الکلم عن مواضعه. پس معنای لغوی تحریف معلوم شد. در قرآن هم تحریف استعمال شده در معنای لغوی، که در واقع همون تحریف معنوی است. اما در اصطلاح تحریف به معانی مختلفی استعمال شده. حالا یا بگیم معانی مختلفی داره یا مصادیق مختلف داره، اینها رو باید به اصطلاح پیرامون معنای اصطلاحی تحریف انشالله بحث بکنیم که معنای اصطلاحی تحریف چیه، تا بعد ببینید موضوع بحث ما منقح بشه. که ما که میخوایم شبهه تحریف را اینجا مورد بررسی قرار بدیم، ادله مثبتین و منکرین را بیان بکنیم، معلوم باشه که این اثبات و نفی متوجه چیه. این ان شاء الله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.